أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب بحث ما در مسئله ضابطه شاهد و یمین منتهی شده بود به موردی که با اون ثابت میشه آیا خصوص دعوای دینه یا اهم از عین از امور مالی یا اهم از امور مالی و غیر مالی که همه حقوق رو شامل بشه، مثل حق قصاص و همینطور زوجیت و طلاق و دیگر امور. محصل اون چه گذشت در این مسئله این بود که روایات ولو در برخی ازش خصوص دین آمده و در برخی از این روایات دعوای عین هم آمده که اثباتش با شاهد و یمین ممکنه، ولو مرحوم آقای خویی قدس سره قبول نداشت دلالت روایت عبدالرحمن ابن حجاج رو بر پذیرفته شدن شهادت واحده و یمین در دعوای عین، ولی این گونه بود که دلالت اون روایت بر مسئله تمام بود. ولی به هر حال دعوای دین و عین مصطفی در از برخی از روایات بود، ولی در طایفه سومی از روایات آمده بود که مطلق حق الناس ثابت میشه با شاهد و یمین که صحیحه محمد ابن مسلم بود که درش آمده بود که خلاصه به عنوان حق الناس در مقابل حق الله و شهادت نسبت به هلال. لو کان الامر الینا لعجزنا شهادت الرجل مع یمین طالب حق و ذالک فی حقوق الناس لا فی حقوق الله و مسئله هلال. تنها مانعی که برای اخذ به این روایت بود روایات متضمن به تقیید به دین بود که دلالت اون روایات بر تقیید منوط بود به این که در تقیید به دین هیچ غرضی جز احتراز فرض نشه. اگر بنا شد برای قید که عبارت از دین غرض دیگری مترتب بود که قبلا گذشت، دیگه در تقیید و در تعرض به خصوص مورد دین دلالتی بر تقیید حکم نسبت به خصوص دین نیست. ولذا اطلاق روایت لو کان الامر الینا لعجزنا شهادت الرجل الواحد و یمین مدعی فی حقوق الناس، اطلاق این نسبت به حقوق الناس محکمه. البته برخی از روایات دیگر هم اطلاقش ممکنه ادعا بشه، ولی روایت صحیحه محمد ابن مسلم اطلاق واضحی در حقوق الناس داره، مخصوصا به قرینه مقابله بین حقوق الناس و حقوق الله که اقتضا یعنی دلالتشو در اطلاق اقوا میکنه و لذا شامل میشه ما ادای امور مالی از اون چه حق الناس معلوم باشه، حق الناس محسوب باشه، تا جایی که مرحوم آقای خویی دلالت این روایت رو بر مطلق حق الناس از قبیل تصریح به حساب آورد نه اطلاق قابل تقیید. فرمود این از قبیل صریح در این جهته که ما صراحت روایت رو به قرینه مقابله و استلزام تخصیص اکثر بیان کردیم. تا اینجا گذشت. مرحوم آقای تبریزی رضوان الله علیه ایشان یک تأییدی برای شمول موارد شاهد و یمین نسبت به مطلق حقوق و عدم اختصاصش به دین و حتی اموال. شاهد دیگری ایشون استشهاد فرموده و اون روایت عبدالرحمن ابن حجاجه. در روایت عبدالرحمن ابن حجاج، همون روایت قضیه سلمت ابن کوهیل که درش آمده بود قضیه درع طلحه، در این روایت عبدالرحمن ابن حجاج میگه که اون دو نفر سلمه و غیر او که آمدن خدمت امام باقر اعتراض داشتن در پذیرش شاهد واحد و گفتن که اعتراضشون رو که مطرح کردن، حضرت گفتن چه اشکالی داره؟ اونا گفتن این خلاف قرآنه. حضرت فرمودن کجای قرآن نفی میکنه شاهد و یمین رو؟ اونا گفتن که قول الله عز و جل و اشهد و ذوی عدل منکم. حضرت این گونه فرمودن به حسب اون روایت، قوله تعالی اشهد و ذوی عدل منکم، یعنی لا تقبلوا شهادت عدل و یمین. آیا معنای اشهد و ذوی عدل اینه که شهادت واحد و یمین معتبر نیست، نپذیرید؟ خب ما این بخش روایت رو، فقه الحدیثش رو به گونه دیگری ما بیان کردیم، غیر از اونی که آیه تبریزی تقریر میکنه و بر اساسش استشهاد میکنه به روایت نسبت به عموم حکم، حکم شاهد و یمین نسبت به مطلق حقوق. ما این روایت رو اینجوری معنا کردیم قبلا، تا اینکه بخوام کلام آیه تبریزی رو بعدش نقل کنم، این که و اشهد و ذوی عدل منکم، اینا دارن میگن که به اصطلاح خدا گفته دو شاهد. حضرت می‌فرمان خدا گفته دو شاهد، آیا معناش اینه که یک شاهد و یک یمین حجت نیست؟ خب خدا گفته شاهد و دو شاهد، خب این حجته، اما حالا شاهد و یمین هم حجت باشه چه اشکال داره؟ یعنی یا حضرت میخواد بفرماد اینا از قبیل مثبتینن، مثل که اگر دلیلی آمد گفت بیانه حجته، بیانه یعنی دو شاهد. آیا از این که میگه بیانه حجته فهمیده میشه که شاهد و یمین حجت نیست، جزء موازین قضا نیست؟ اگر یک دلیلی آمد گفت دو شهادت مرد حجته، یه دلیل دیگری آمد گفت شهادت یک مرد و دو زن هم حجت، آیا اینا با هم منافات داره؟ پس اینی که میگی مثبت اینه کجاست؟ یا حضرت اینو میخواد بفرما، یا حضرت میخواد بفرماد که و اشهدو ذوی عدل منکم به اطلاقش نفی کفایت شاهد و یمین میکنه، نه به نصوصیت. اینا آمده بودن به رخ حضرت بکشن که خلاف قرآنه، یعنی که قرآن میگه دو تا شاهد باید باشه، شما میگه یه شاهد و قسم کافیه و این خلاف قرآنه. حضرت میخواد بگه این که خدا گفته شاهدین معناش این نیست که الا ولابد نتونه شاهد و یمین معتبر باشه، فوقش اطلاق این آیه نفی کفایت رو میکنه. خب حضرت میخواد بفهمد به مقتضای این که قضا رسول الله صلی الله علیه و آله به شاهدین و یمین، ما از اطلاق آیه رفعیت میکنیم، پس حجیت شاهد و یمین منافی نص کتاب نیست، منافی اطلاق دلیل برای اعتبار میخواد، دلیلش هم قضا رسول الله صلی الله علیه و آله به شاهدین و یمین. پس اطلاق اشهد و ذوی عدل منکم اقتضا میکنه عدم کفایت غیر شهادت این را، و با وجود نص بر کفایت شاهد واحد و یمین از اطلاق رفعیت میکنیم. این گونه نیست که در قرآن آمده باشه لا تقبلوا شهادت رجل و یمین. اطلاق اقتضا میکنه این واجبه. این نظیر این که اطلاق امر به اتق اقتضا میکنه اطعام کافی نیست، منع از اطعام نشده. ولذا اگر در یک دلیلی جواز اطعام در مورد افطار شهر رمضان آمد، از اطلاق امر به اتق رفعیت میکنیم. اگر در یک دلیلی آمده بود من افطر فعلیه الاتق، نمیتونید بگید شما غیر اتق نمیتواند مجزی باشد. بله، اطلاق اقتضا میکنه، تا اتق محقق نشده تکلیف کفارهی ساقط نمیشه. ولی اگر دلیلی بر جواز اطعام آمد، از این اطلاق رفعیت میکنیم. حضرت که انهو به اونا میخوان بگن که اون چه در قرآن آمده از اشهدو ذوی عدل منکم، اطلاقش اقتضای تعین شهادت رجلین رو داره. و با وجود این که میگم قضا رسول الله صلی الله علیه و آله و قضا علی عندکم، دیگه نوبت نمیرسه به اطلاق کتاب، بلکه عقد میشه به اون مشروعیت شهادت و یمین و اطلاق کتاب تخصیص میخوره. حالا عرض میکنم این که در کلام این آمده قول الله اشهد ذوی عدل منکم، بعید نیست که اینا استشهادشون به این آیه طلاق نیست، چون اشهد ذوی عدل منکم مربوط به طلاقه. اونی که مربوط میشه به قضیه دین و استشهدوا شهیدین من رجالکم، اون آیه طویلی که در سوره بقره مربوط به کتابت دین آمده، در اون آمده واستشهدوا شهیدین، نه اشهدوا ذوی عدل. این بعید نیست که اینا ذکر و اشهدو نمیخوان نص آیه رو ذکر کنن، مشیر به همون آیه ایست که میگه دو شاهد بگیرید. میدونم شاهد بگیرید که دو شاهد معتبره دیگه. ولذا اینا خود این که اینا دارن میگن که شما میگید یه شاهد کافیه، در حالی که آیه میگه دو شاهد، معنای این که دو شاهد بگیرید یعنی دو شاهد حجت دیگه. دو شاهد بگیرید، ان لم یکن رجلان فرجل و امرأتان، اگه بله فان لم یکن رجلین فرجل و امرأتان ممن ترضون ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى، یعنی شاهد بگیرید که اگر بیان شهادت بدن شهادتشون مسموعه. ولذا اینا معید این میشه که این و اشهدو که در کلام اینها ذکر شده مشیره، نه ذکر خود آیه تا گفته بشه این مربوط به اون قضیه آیه طلاقه که در آیه طلاق و اشهدو ذوی عدل آمده. ولی به هر حال ما اینجوری روایت رو معنا کردیم، فقه الحدیث رو از کلمات آقای خویی هم برمیاد، ایشون هم همین گونه روایت رو معنا کرده. مرحوم آقای تبریزی رضوان الله علیه، ایشون روایت رو که میخواد شاهد بگیره بر ثبوت مطلق حقوق الناس با شاهد و یمین، به گونه دیگری معنا کرده. و اون اینه که اینا آمدن اعتراضی که کردن از قرآن مایه گذاشتن در مقام اعتراض، استشهاد کردن به آیه طلاق. پس بنابراین اینا اشتباه نکردن، اشهدوا ذوی عدلین یعنی استشهاد دارن میکنن به همون آیه طلاق، نه اینکه مشیرن به آیه دین که واستشهدوا شهیدین من رجالکم. خب میگن خدا گفته و اشهدوا ذوی عدل منکم در طلاق دو نفر شاهد بگیرید، که انه و مفروضشون هم اینه که دو نفر شاهد بگیرید و بعد طلاق با این دو شاهد اثبات میشه، که انه و مدلول التزامی آیم که انه و اینه. خب ایشان مرحوم آقای تبریزی میفرماد که اگر اون چه امام علیه السلام می فرماد شاهد و یمین معتبره، خصوص امور مالیه یا خصوص دینه. خب حضرت قبل از آنی که بخوان به اینا پاسخ بدن که آیه و اشهدو معناش نهی از قبول شهادت واحد و یمین نیست، یک راه نزدیکتری داشتن و اون این که اصلا اون آیه یه جا رو میگه، من یه جای دیگر رو میگم. آیه در باب طلاقه، من در امور مالی، اشهدو ذوی عدل منکم، مربوط به طلاقه. اونی که شهادت رجلن و یمین در امور مالیه، بین اینا هیچ خلاصه ربطی نیست. حضرت راحت تر میتونستن پاسخ اونها رو بدن به این که مورد آیه امور مالی نیست، در امور مالی حتما دو شاهد، در امور غیر مالی حتما دو شاهد، بحث طلاق امر غیر مالیه دیگه، دو شاهد میخواید. اما منی که میگم شاهد و یمین کافیه، در امور مالی میگم یا در خصوص دین میگم. خیلی راحت تر بود جواب تا اینکه حضرت دور بگردونن اینا رو بگن که این آیه دلالتی بر منع از شاهد و یمین نداره، به بیانی که ما گفتیم یا از قبیل مثبتینن یا از قبیل اطلاق قابل تقیید، که بخوان از سنت مایه بگذارن. اینا که آمدن گفتن قرآن نفی این رو میکنه، حضرت نیاز نبود برای اثبات شاهد و یمین و عدم منافات آیه بیان از سنت مایه بگذارن، کافی بود بگن که آیه نفی حرف ما رو نمیکنه، آیه مربوط به طلاقه، مربوط به امر غیر مالی است. ما در مورد دیگه میگیم، اونا در حقیقت سلاحشون این بود که قرآن حرف شما رو نفی میکنه. به راحتی حضرت میتونست بفرماد که قرآن نفی حرف من رو نمیکنه، چون اون مربوط به امر مالی نیست، مربوط به طلاقه. گویا حضرت ورود اون قضیه شاهد و یمین رو در اعم از طلاق قبول داره که آیه رو درگیر با خودش دیده و رد بر اونها نکرد که این آیه غیر مرتبط به ادعای من، که انه ادعای امام علیه السلام شامل طلاقم هست. شاهد و یمین مطلق حق الناس رو اثبات میکنه و من از طلاق. اون وقت اینا گفتن که قرآن میگه دو شاهد، حضرت میگن اگر قرآن میگه دو شاهد، نفی شاهد و یمین هم نمی کنه، به دو بیانی که قبل اشاره شو. پس بنابراین حرف آقای تبریزی اینه که لو کان این قضیه شاهد و یمین مخصوص امور مالی، تا چه برسه اگر مخصوص به خصوص دین باشه، کما هو المعروف، دین معروف در کلمات سابقین، مطلق امر مالی معروف در کلمات فقها علل اطلاق. اگر بناس حکم اختصاص داشته باشه، هر آینه حضرت جوابشون به گونه دیگری می بود. این که حضرت فرمودن که اعتبار دو شاهد منافاتی با کفایت شاهد و یمین نداره، که انهو شمول ادعای حضرت در شاهد و یمین نسبت به غیر امور مالی مبتنی بر اینه که این مفروض باشه، تا اینکه حضرت برای دفع منافات آیه از این مسیر بخوان کمک بگیره. این در کلام مرحوم آقای تبریزی رضوان الله علیه آمده. طلاق امر مالی نیست دیگه. چه مالی؟ مهر که به طلاق ثابت نمیشه، مهر به نکاح ثابت شده. خب پس بنابراین طلاق میشه از امور حق الناسی غیر مالی دیگه. حالا اطلاقش اقتضا میکنه، شما اگر فرض بکنید این خانم قاتل هم بود، که دیگه اقتضا میکنه که با اینکه ارث نمیبره، در این حال اشهدو ذوی عدل منکم شاهد و یمینم معتبر. اطلاق اقتضا میکنه شاهد و یمین که انهو در اینجا ولو نسبت به موردی که ارث منتفی باشه. میدونم اگر اونا انکارشون انکار عام بود، حضرت اگر ادعاش ادعای عام نمی بود، مخصوص به امور مالی بود، باید میگفت این آیه اصلا هیچ نفی نمی کنه نسبت به اونی که ما میگیم. میدونم منتها راحت تر میدونم که بله، ولیکن رد اونها کلفتش کمتر بود. یعنی این که بگن که اصلا این آیه نفی نمی کنه که اینو ما میگیم، حضرت نگفتن این آیه نفی. میدونم به صورت کلی کلام اینه که انه اون مفاد کلی آیه رو درگیر با ادعای خودش حضرت دید. اگر بناست حضرت در امور مالی فقط میگه شاهد و یمین معتبره، مورد آیم که طلاقه، پس بنابراین نباید حضرت با یه تکلفی اونا رو پاسخ بده. جواب بی تکلفترش و ساده ترش این بود که حضرت بفرمان که این آیه مربوطه به طلاقه، لیس خلاف قرآن دیگه. قطعا همینه دیگه. اگر حضرت میگفتن من در امور مالی میگم، خب اونا میگن که آیا باز میگن که قرآن مخالف اینه که شما میگی؟ بله، حضرت نتونست نمیتونه اثبات بکنه از خود قرآن اعتبار رو، اما خلاف القرآن هم نشد. مخالف اونا با حمله مخالفت قرآن میخواستن به امام خلاصه برخورد کنن، حضرت راحت میتونستن میگن که اصلا هیچ ربطی نداره که این خلاف قرآن باشه، چون اصلا ما یه جایی میگیم قرآن یه جای دیگه میگه باید دو شاهد باشه. و لذا فرمایش ایشون اینه که این آیه اصلا اشهدو ذوی عدل منکم مربوطه به تحمل شهادته، نه به اداء الشهاده. اونی که در آیه آمده اشهدو ذوی عدل منکم یعنی دو شاهد بگیرید، اما قضیه اداء شهادت چیز دیگریه. اینی که من امام دارم میگم بحث قضیه تحمل و شهاده نیست، اداء و شهاده است. اداء شهادت و یمین که نویشون یه اینجوری تو کلامش داره، ولی اونجوری که ما کلامشون رو بیان کردیم شاید محکمتر در افاده مقصود ایشون هم باشه. به هر حال ضرورتی هم نداشت ما برای اثبات اعتبار شاهد و یمین در مطلق حق الناس این وجه رو الا ولا بود. نه، جدای از این گفتیم مقتضای اطلاق اون روایت صحیحه محمد ابن مسلم که در مطلق حق الناس ثابت میشه بعد از عدم ثبوت مقید، که عدم ثبوت مقید به واسطه این بود که ذکر قید اگر منحصر نباشه غرض در اون در احتراز و غرض دیگری برش مترتب بشه مستدعی تقیید نیست. و بیان شد که شاید ذکر قید از باب بیان اینه که خلاصه در قرآن مجید در همون مورد به اصطلاح دعوای دین که امر مالیه شهادت رجلین اعتبار شده، در همون مورد قضا رسول الله صلی الله علیه و آله بدون شاهدین به شاهدین و یمین. اون که قضا قضا حالا با این که شما می فرماد فدین وحده، قضا فدین وحده یعنی اینه که در خصوص دین قضا، اما این که حضرت می فرماد در خصوص دین قضا برای اینه که میخواد بفرماد فی غیر دین لا یجوز القوا، یا میخواد بگه فی خصوص دین قوا، که پس بنابراین در خصوص دین که آیه گفته شاهدین، پیغمبر در خصوص دین قوا بدون شاهدین. نه، اگر حضرت میگفتن بل اطلاق، اگر میگفتن که قضا رسول الله به شاهدن و یمین
فدین
فدین فدین اگر میگفتنم میدونم وحده یعنی این که لا بل اطلاق وحده نه این که قوافی آذا ولم یقضفی غیره قوافی آذا وحده یعنی در مورد دین به خصوص قواها
وحده یعنی فقط اختصاص سیره به
اینم اگر باشه نهایت این میشه اگر شما میخواید بگید معنای وحده اینه که قوافی هذا ولم یقضفی غیره اینم که گذشت صابرن این که حضرت در خصوص این قضاوت کرده ولم یقضفی غیره منافات نداره که قضاوت در غیر اون هم مشروع باشه چون قوافی هذا وحده همونطوری که من روای خویی فرموده چون مورد به اصطلاح غیر این اتفاق نیفتاده بوده همینه دیگه داکف دین وحده نه 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 همینه بله خب اونم این اونم که همینه میدونم وذالکف دین چون قوا داره قوا را نمیگه که قوا وذالکف دین نه قوا فدین اما لا یجوز القوا فی غیر الدین و چرا شما اینجوری معنا میکنید و ذالک یعنی یجوز و ذالک فی الدین قوا و ذالک کجا قوا و ذالک فی الدین ببینید اگر اینکه شما یاد دارید به این اعتبار که حضرت میفرماد که قوافی هادا وحده یا اینکه از باب تقیید و اینکه خلاصه حضرت فدین رو ذکر کرده خب حصر اگر باشه میگه قوافی هادا وحده یعنی قضا در این بوده اما این معناش اینه که در غیر این در غیر این لم قوافی هادا وحده یعنی یه وقت کسی نیاد به پیغمبر ببنده که پیغمبر قواف العین امیر المؤمنین در مورد عین فرمود در همون قضیه سلمت ابن کوهیل که در درع طلحه حضرت فرمود که خلاصه تو مخالفت کردی چون در مورد این میتونستی به شاهد و یمین اکتفا کنی تو گفتی لا اقضی الا به شاهدین ولی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله قواعشون مربوط بوده فقط به مورد دین خب که قضیه به خاطر اینکه اون مورد قضیه این بوده کسی نیاد به پیغمبر ببنده غیر از این هم بوده پیغمبر قضاوت در غیر دیون از میدونم اونا میخوان اینا بگن که ائمه میخوان بگن این مقدار از پیغمبر محقق شده بعد خود ائمه از دینم حتی تعدی کردن چون دیگه فرق همان طوری که امیرالمؤمنین به عین تعدی کرد امام صادق هم به حسب صحیح محمد ابن مسلم فرمود لو کان الامر الینا لعجزنا در تمام حقوق ناس دیگه این الغاء خصوصیتیه که به نظر اونها ما برای اونها شأن یک فقیه ها حداقل دیگه اهل سنت باید قائل باشن یعنی اینکه برداشت اونها این بوده که پیغمبر صلی الله علیه و آله وقتی قوافی دین دین موضوعیتی نداره متفاهم از اینکه قوافی دین این بوده که در عینم همینه در سایر حقوق هم همینه اما بیشتر دیگه نه در دین سیره حضرت بوده اما این معناش نفی سیره رو در ما ادا میکنه یک
معناش این نیست که مثلا از قضا اتفاقا تمام موارد که پیش اومده این بوده که رسول الله یه دین فقط یه کان یقظ رسول الله اینجوری یعنی دعو و بنا رسول الله این بوده که فقط حالا شاید لعل مثلا به مصلحته بوده برای هرچی که بوده ولی
آقای من این میخواد بگه که یعنی شمایی که دارید من امام صادق رو متهم میکنید که مخالفت قرآن داری میکنید، سیره پیغمبر این بوده که در مورد دین قضاوت به شاهد و یمین میکرده. یعنی میخواید بگید سیره پیغمبر بر مخالفت قرآن بوده؟ نه عرض کردم اون وحده وحده یعنی به خصوصه وحده، و شما دارید این اینجوری میخواد معنا بکنید. وحده یعنی فقط، وحده یعنی این که به خصوصه، کان یقضی فی الدین به خصوصه، نه این که کان یقضی مطلق تا شما حملش بکنید بر دیگر موارد. کان فی الدین به عینه، این مثل که بگه فی الدین به عینه. بله، برای اینه که بخواد بگه مخالفت قرآن نیست. اونا ائمه رو متهم میکردن در این قضیه، یعنی به عینه، یعنی اطلاقی نه. کان یقضی یعنی قضاء حضرت اطلاقی نبود، قضاء حضرت در خصوص دین بودا. چون در نه فدین، فدین اینو چون اگر به اطلاق هم باشه صدق میکنه. اگر فرمود اگر پیغمبر آقای من اگر پیغمبر اینجوری فرموده بود که حتی چرا میتونه قولم باشه، این مثل قوا به شفعه یا قوا ان لا ضرر ولا ضرار هم میتونه قول باشه هم میتونه فعل باشه. کان رسول الله صلی الله علیه و آله یقضی، حضرت میخواد بگه در خصوص دین، خیال نکنید قضاء مطلق، در خصوص دین بود. پس بنابراین شما یه اهل سنتی که از ما نمیپذیرید این رو، باید بگید سیره پیغمبر بر مخالفت قرآن بوده. ولذا این قضاء یا کان یقضی فی الدین وحده یعنی فی الدین بعینه، فی خصوص دین، نه اینکه کان یقضی فی الدین از باب اطلاق قضاء. نه، اگر اطلاق بود خب اونا میگن که باید قرآن اقتضا میکنه تقیید رو، اگر قول پیغمبر اینه که شاهد یمین معتبره باید در غیر دین، چون در مورد دین ما نظیر این اشکال رو و دفعش رو در بحث این که خبر صدقه واحد در موضوعات کافیه، ما اتفاقا این اشکال رو به مناسبت بحث این قاعده فقهیه که شاهد واحد و عدل واحد کافیه مطرح کردیم. گفتیم یکی از ادله عمده اعتبار بیانه در موضوعات همین آیه است که وستشهدو شهیدین من رجالکم. خب اگر بناست در موضوعات شاهد واحد عدل واحد کافیه، پس بنابراین وم شاهد ثانی بعد از آنی که یک شاهد کافیه، من وم الحجر الی جنب الانسانه، چون وستشهدو شهیدین من رجالکم منفک که از شاهد واحد عدل نیست. خب اگر بناست شاهد واحد کافیه، پس چرا آیه میگه وستشهدو شهیدین؟ شمایی که میگید عدل واحد در موضوعات کافیه، مسلک مرحوم آقایی یکی از شبهاتی که در قبال ایشون مطرح میشه همینه، و به نظیر این جوابی که اینجا مطرح کردیم گفتیم بله اون آیه ازش قیدیت استفاده میشه، اما قیدیتش به معنای احتراز نیست، به بیانی که در جای خودش نکته ای رو برای دفع از لغویت ذکر کردیم و به مناسبت بحث اعتبار شهادت پزشکان و قول اهل خبره در مثل آزمایشایی که گاهی وقتا خلاصه میتونه مبنای حکم قاضی قرار بگیره، آیا میتونه قاضی بر اساس شهادت آزمایشگاه که اون مسئول آزمایشگاه یه چیزی رو تایید میکنه، چه در حسی، مخصوصا در حسیات، تا چه برسه در حدسیات، میتونه اعتماد بکنه، در حالی که مقتضای دلیل بینه اعتبار تعدده. کافی نیست،
کافی هست.
کافی هست، اون قطعا اگر باشه خلاف به اصطلاح تقیه یا چیز شیء دیگری باید بخونید ببینم. خب خب چه ربطی داره؟ و ذالک این طلاق نیست. اول حضرت فرمود لا یجیز الا شهادت رجلین، بعد گفت خب خدا گفته شاهدون و امرأتان، یعنی شاهدون و امرأتان فی الدین. تعجب کردم ما در باب طلاق هیچ جا نداریم شاهد واحد. در دین دیگه، آیه در مورد دین دیگه، استشهدوا شهیدین من رجالکم فإن لم یکونا رجلین اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه ولیکتب بینکم شاهد ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یعب الشهداء اذا ما دعوا ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ذلكم اقسط الا ان تكون الا تكتبوها واشهدوا واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. خب این نسبت به مسئله اعتبار شاهد و یمین به لحاظ مورد و یترتب على ذلك، ولو مشهور بین فقها اختصاص اعتبار شاهد و یمین به خصوص دین یا اعم از دین و عین از امور مالی است، اما مقتضای این بیانی که گذشت ثبوت مطلق حقوق. اینم عرض بکنم این که گفته میشه امور مالی، لازم نیست که امور مالی مطلوب بالمطابقی باشه، اگر بالاستلزام هم باشه مشمول امور مالیه. یعنی اگر بنا بشه که طرف ادعای زوجیت میکنه برای اثبات مهر، این باز میشه داخل در امر مالی. اگر ادعای زوجیت میکنه برای بضع و تمکین، این میشه غیر مالی. ولی اگر ادعای زوجیت میکنه برای مهر و امثال این موارد، اینا داخل در امر مالیه. پس بنابراین اطلاق دلیل اعتبار شاهد و یمین در حق الناس در مقابل حق الله، حق الله یک معنای وسیعیه که علاوه بر حدود الهی مثل حد زنا، حد سرقت، و بعید نیست که به قرینه مقابل با حق الناس اون حق الله شامل مثل بینه در هلال هم باشه. حق الله ذکر خاص بعد العامه، حق الناس نیست، جز حق اللهه. در حقیقت حق الناس عبارت از اونیه که مطالبش به ید مردمه، اونی که مطالبش به ید مردمه میشه حق الناس. بحث هلال مطالبش صوم مطالبش به ید مردم نیست، وجوب صوم حکم الهیه، خدا مطالبه به قضیه صومه. ولذا حقوق مالی، اینه که عرض میکنم با این بیان جمله ای از مواردی که در کلمات ذکر شده مندرج در امور مالی میشه. قضیه حتی ادعای زوجیت، ادعاءاتی که منتهی میشه ادعای موت، چون منتهی میشه به ادعای ارث، هر امری که مستضمن یا مستلزم امر مالی باشه مندرج در این قضیه امر مالی هست. و امر مالی لازم نیست که مسبب دعوا امر مالی باشه، اگر لازمه دعوا هم امر مالی باشه مندرج در این عموم و در این اطلاق هست. ولیکن اختصاص نداره حکم به خصوص امر مالی، بلکه مقتضای صحیحه محمد ابن مسلم اینه که حکم ثابت حتی در غیر امر مالی. و یترتب علی ذلک انه، اگر ادعا کرد فلانی قاتل عمده، قاتل بابامه، خب در اینجا علی المشهور که یتعین القصاص و تثبت الدیه صلحا، خب این مورد از موارد غیر حق مالیه. بله این که میتونه بعد تبدیل به امر مالی بشه به صلح، اونو امر مالی قرار نمیده، امر غیر مالیه، اما این امر غیر مالی مثل خیار مثلا شفعه، اینا امور غیر مالی هن اما مستتبع یک امر مالی هم میتونن باشن. ولی بعید نیست مثل به اصطلاح شفعه و خیار ممکنه بگیم از موارد امور مالی محسوب بشه، حتی از باب استلزام، چون کسی که ادعای خیار رو میکنه ادعای ملکیت علی تقدیر الفسخ رو میکنه، کسی که ادعای شفعه رو میکنه ادعای ملکیت رو علی تقدیر شفع و اخذ به شفعه میکنه. ولی در قضیه قصاص خب ادعا میکنه چه چیز رو؟ ادعا میکنه حق دارم که اونی که بالفعل علی المشهور، که میگم علی المشهور در مقابل این که مخیر طرف بین قصاص و بین دیه، یا در مواردی در مقابلی که یتعین الدیه که امر مالیه مثل قتل خطا و شبه عمد، در قتل عمد علی ما هو المشهور، بلکه در مطلق جنایت جنایت عمدی علی المشهور یتعین القصاص، نتیجتا اینه که قصاص من حق الناسه، با شاهد و یمین اثبات میشه. بله، منتها قصاصش نه دیش ثابت میشه، یعنی اگر ادعای قتل عمد کرد فقط حق مطالبه به دیه باش ثابت میشه، نه حق مطالبه به قصاص، چون قصاص دیگه امر مالی نیست. هادا تمام الکلام نسبت به شاهد و یمین به لحاظ مورد و اینکه اعم از مطلق حقوق الناس. مسئله بعدی رو که مرحوم آقای خوی قدس سر رو متعرضه و مسئله مهمی است و خیلی مهمه و مرحوم آقای خوی به اجمال برگزار کرده مسئله رو، بحث این که اگر ادعا بکنه شخصی طلبکاری میتش رو، وارثی ورثه اگر برخی از اونها یا همه اونها ادعای طلبکاری میت خودشون رو بکنند و بعد از اقامه دعوا شاهد واحد داشته باشند، در این صورت برای اثبات دعوا کافی نیست هر قسم هر یک، بلکه باید همشون قسم بخورند، و اگر برخی قسم بخورند فقط حصه او ثابت میشه نه بیشتر. مهمش این تیکه بعده، این که اگر این شخص حالف بعد از اقامه بیینه سهم خودش رو از دین گرفت یا سهم خودش رو از عین مدعا گرفت، شخص وارث ادعای عینی کرد، آیا دیگر ورثه در اون دین حصه‌ای که این عقد کرده یا در حصه‌ای که از عین عقد کرده دیگر ورثه ممن لم یحلف آیا مشارکت دارد یا ندارد؟ مسئله مهمی که در کلمات مطرحه، این مسئله گره خورده است به یک مسئلهی در باب دین که اون مسئله منصوصه و اون مسئله در ما نحنفی مغفول مرحومای خویی بوده و مورد توجه ادعی. اینو عرض میکنم که آقایون اون مسئله رو هم نگاه بکنن و اون این که دین قبل بعد از اگر دین رو قسمت کردن قبل القبض آیا قسمت دین صحیح یا صحیح نیست؟ مراجعه کنید تا بحث رو انشاءالله دنبال کنید. الحمدلله رب العالمین.